افسوس صياد وودكا الوزراء
سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اردوی پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیری های مرزی شب گذشته 23 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردو در بیانیه ادعا کرده که بیش از 200 عضو طالبان و گروه های وابسته در خاک افغانستان کشته شدند. پیشتر طالبان ادعا کردند که در این نبردها 58 نظامی پاکستانی کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند و 9 نفر از نیروهای خود را از دست دادند. رادیو آزادی این ادعا را نمیتواند به طور مستقل تایید کند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که طالبان هفته پیش اعلام کردند حریم هوایی کابل نقض شده و بخشهایی از پکتیکا هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. درگیری آخر میان نیروهای طالبان و پاکستانی عکس العمل‌های را هم برانگیخت. عربستان سعودی که اخیراً با پاکستان توافقنامه دفاع مشترک امضا کرده، نسبت به درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده و در بیانیه خواستار خویشتنداری و کاهش خشونت‌ها شده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نشست صلح شرم الشیخ روز دوشنبه با حضور بیش از 20 رهبر جهانی برای پایان دادن به جنگ در غزه برگزار می شود. رؤسای جمهور آمریکا و مصر ریاست نشست را به عهده دارند و رهبران فرانسه، ترکیه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا نیز دعوت شدند. طبق طرح پیشنهادی جنگ متوقف شده، اما ماسک که در فهرست توریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، گروگان‌ها را آزاد می کند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. در یک رویداد مرتبط، اسامه همدان یک مقام حماس اعلام کرده که گروه از صبح دوشنبه روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی در غزه را آغاز می‌کند. این مبادله گروگان‌ها در چارچوب مرحله نخست توافق در مقابل آزادی نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی انجام می‌شود. حماس پس از عملیات 7 اکتبر بر اسرائیل ده‌ها تن را گروگان گرفته بود و اسرائیل می‌گوید حدود 20 نفر هنوز زنده‌اند. و تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه در سومین بازی یک روزه مقابل بنگلادش قرار می‌گیرد. این دیدار ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی برگزار می‌شود. افغانستان در دو بازی قبلی یک روزه بنگلادش را شکست داده، در حالی که بنگلادش پیشتر در سه مقابله 20 اوره یا T20 پیروز شده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه درگیری سنگین طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد مرز، دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند. یک تن از ساکنان ولایت کنر میگوید
دیشب جنگ بسیار شدید بود، تقریبا بعد از شام آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشت. حالا فعلا چیزی نیست، اما مردم مناطق نزدیک خط دیورند خانه های خود را ترک کردند و از ترس آغاز دوباره جنگ به مناطق دیگر پناه بردند.
سمی یوسفزای آقای امور سیاسی به این نظر است که نزدیکی طالبان و هند پاکستان را خشمگین کرده.
در این یک حالت سفری متقی و حملات تی تی فی بیشتر شدن یک ربطی حتما نمره یک دیگه داره و خشم پاکستان را بیشتر کرده.
همچنان در ادامه میشنوید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده. مهاجران افغان در ایران و پاکستان چی میگن؟
در پاکستان وضعیت زندگی مهاجران افغان به شدت بحرانی است.
مثل زندان مال خود ما زندان نیستیم، چون جایی رفتن نمیتونیم، تنها کار میکنیم، نه شب خواب داریم نه روز.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، پس از درگیری سنگین ناوقت شنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی، دو طرف ادعا کردند که به یکدیگر زیان های سنگین وارد کردند. برای داشتن جزئیات بیشتر همکارم در استودیو با ما. سلام، از آمار و تلفات و خسارات به ما بگوین.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک نشست خبری ادعا کرد که در درگیری ها حداقل 58 سرباز پاکستانی کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. او همچنان گفت که 9 نفر از نیروهای طالبان کشته و نزدیک به 18 نفر دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر اردوی پاکستان اعلام کرده که 23 سرباز کشور کشته شدند و همچنان در بیانیه اردو اونا مدعی شدند که بیش از 200 عضو طالبان و گروه های وابسته کشته شدند و 20 پاسگاه امنیتی طالبان در خاک افغانستان تحت عملیات متقابل قرار گرفته. طالبان هم ادعا کردند که 20 پاسگاه پاکستانی نابود و مقدارهای زیاد مهمات به دست اونها افتاده. اما ما از رادیو آزادی ای آمارها را و ای ادعاها را نمیتونیم به صورت مستقل تایید کنیم.
درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان چیگونه رخ داد و وسط آن چقدر بود؟
خب این درگیری ها ریشش برمیگرده به هفته گذشته که ما شما شاهد ازی بودیم که شب پنجشنبه خبر رسید که در کابل دو انفجار نیرومند صورت گرفته و بعد خبر از بمباران در پکتیکا رسید و بیاد داریم که رسانه‌های پاکستانی در اول گفتند که هدف این حملات مخصوصا در کابل نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی بود که بعداً یک فایل صوتی منتشر شد و در او ما شما شنیدیم که منصوب به محسود بود و گفته می شد که زنده است، اما ما نمیتونیم به صورت مستقل او فایل صوتی را تایید بکنیم. اما در مورد پیامدهایش می خواهیم بیشتر بگویم که امروز ما خبر داشتیم که بلافاصله گذرگاه های مرزی تورخم، اسپین بولدک و چند مسیر دیگر از جمله انگورده و غلامخان بسته شدند و دیدیم که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حملات را اقدام تحریک‌آمیز از طرف افغانستان خوانده و هشدار داده که هر حمله پاسخ قوی خواهد داشت. او طرف خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم گفته تلاش ها برای متقاعد کردن طالبای افغانستان و قطع حمایت از طریق طالبان پاکستان ناکام مانده و او گفته که صبر دولت و اردوی پاکستان به سر رسیده. خب تحلیلگران به این باور هستند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بازگشت طالبان افغان به افغانستان، خشونت ها در شمال غرب پاکستان افزایش یافته و بیشتر عملات توسط تی تی پی انجام شده. و یک کم هم در مورد واکنش بازیگران منطقه‌ای به شما بگویم فرشته جان، که عربستان سعودی که به تازگی با پاکستان توافقنامه دفاع مشترک امضا کرده، نسبت به درگیری‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و در بیانیه خواستار خویشتنداری و کاهش خشونت‌ها شده. ایران هم از افغانستان و پاکستان خواسته تا در بوهبوهی درگیری‌ها خویشتنداری نشان دهند و وزارت خارجه قطر هم از دو کشور خواسته که گفتگو، دیپلماسی و خویشتنداری را در اولویت قرار دهند.
تشکر از شما همکارم بود و تازه ترین ها را در رابطه به درگیری های مرزی شب گذشته میان نیروهای طالبان و پاکستانی جزئیات میداد. شما را ساکنان ولایت های ننگرهار و کنر برای رادیو آزادی گفتند که درگیری شدید میان پاکستان و طالبان شام گذشته آغاز شد. یک تن از ساکنان ولسوالی ناره ولایت کنر که نخواست نامش افشا شود برای رادیو آزادی گفت که به دلیل درگیری های شدید شب گذشته برخی از مردم محل مناطقشان را ترک کردند و به جاهای دیگر پناه بردن. او بیشتر گفت:
دیشب
جنگ بسیار شدید بود، تقریبا بعد از شام آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشت. حالا فعلا چیزی نیست، اما مردم مناطق نزدیک خط دیورند خانه های خود را ترک کردند و از ترس آغاز دوباره جنگ به مناطق دیگر پناه بردند. مردم هنوز هم در حراسند، چون طالبان در نزدیکی مرز سلاح‌های سنگین جابجا کردند و تانک ها نیز به محل رسیدند.
باشنده دیگر از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که هنیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته جنگ بسیار شدید بود، تا ساعت 2:30 ادامه داشت. حالا وضعیت کمی عادی شده، اما در امتداد خط دیوران هر دو طرف در حالت آماده باش هستند. ترخ هم بسته شده و هیچ کس اجازه عبور ندارد. ما نمیدانیم بعد از این چی خواهد شد.
دو تن از ساکنان کنر و ننگرهار در مورد درگیری دیشب میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی با رادیو آزادی صحبت کردند. پس از درگیری سنگین ناوقت دیشب میان دو طرف، هر دو طرف مدعی شدند که به یک دیگر زیانهای سنگین هم وارد کردند. در 20 سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، پاکستان آمی بزرگ طالبان خوانده می شد، اما حالا این تنش ها به چی معنا؟ امی پرسش در آغاز یک گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزی، خبرنگار و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
یک تنش است که از امروز ایجاد نشده. بعد از برگشت طالبان، با وجودی که پاکستان بسیار خرسند و راضی بودن که دوستایشان طالبان به حکومت رسیدن در کابل و شاید رابطشان بهتر شود، لیکن خلاف توقع بعضی موقف های طالبان سبب تنش جدی بین افغانستان و طالبان شدن و شما دیدید که در 4 سال گذشته همچنان علیه یک دیگر اتهامات بود، الزامات بود و حتی اقدامات عملی نظامی از طرف هر دو کشور به وجود آمدن. ما فکر میکنیم که این یک حالت پیش بینی شده بود که روز به روز تنش بیشتر می شود. وقتی که تنش بیشتر شود، باز حملات در دوران لاین در مرزها وجود می آید که این حملات خرد و ریزه می تاند که به سبب یک جنگ یا یک برخورد و تنش عملی بزرگ شود، مثل که دیشب وجود آمدد و هنوز هم ادامه دارد.
شما از تنش‌های پیشین هم یاد کردین. در 4 سال که حکومت طالبان به قدرت برگشته در افغانستان، پاکستان همواره از حضور TTP در افغانستان و از استفاده از خاک افغانستان به ضد پاکستان ابراز نظر کرده، اما این بار حمله در کابل در پایتخت افغانستان شده. و این خودش به چی معنا؟
خب ما فکر میکنیم حمله در قلب کابل اصلا حمله به مردم افغانستان است، به هویت و تاریخ افغانستان است. درست است که در مرزها و سرحدات حملات میشدن، لیکن در قلب کابل حمله کردن به این معنی است که طالبان مجبور بودن که یک جواب برای یک عملی اجرا کنند، عمل نظامی علیه پاکستان، چون که طالبان زیر فشار مردمی بودند، زیر فشار طالبان بودند که پاکستان حملاتشان تا کابل رسید و شما خاموش هستی. ما فکر میکنیم که این حمله هم چشمایشان از آن تنش های TTP برمگردد. ما قبلا عرض کردیم که پاکستان بسیار ناراحت و ناراضی هستند و گله میکند که در 20 سال گذشته ما از طالبان حمایت کردیم، مشکلات جهان دیدیم، قیودات دیدیم، از اینکه از طالبان حمایت میکنیم، لیکن وقتی که طالبان کابل رسیدن، علیه ما افراد را کمک میکند که هر روز ارتش پاکستان زیر هدف میگیرد و نار از بین میبرد. و ما فکر میکنیم در شک نیست که در این اواخر بالخصوص سفری متقی با هندوستان و قبل از یک روز قبل از سفر حمله بزرگ TTP در پاکستان پاکستان، کشته شدن ارتش روز دوم، باز حملات همچنان در منطقه سابقه قبایلی پاکستان و وادی اسماعیل خان. این سبب از این تنش شدن که پاکستان هم دیگه فکر کردن که باید ما دست به اقدامات بزنیم، لیکن ما فکر میکنیم که پاکستان محاسبه درست نکرد. این بسیار عمل خطرناک بودن که باید درک میکرد که افغانا ولو طالبان باشه یا هر رژیمی که در کابل باشه، اگر کابل زیر هدف گرفته بشه و اونا مجبور میشود که به نسبت یک عمل اقدام کند و این نتیجه این عمل بود که طالبان میخواستن که یک حمله علیه پاکستان کند و یک حمله محدود باشد و تا برای مردم خود جوابشان بده. لیکن فکر میکنیم که این محدود از محدودیتشان بیرون برآمد، افراد از طرف پاکستان کشته شدن، شدت پیدا کردن. ولی اگرچه حکومت طالبان اعلان کرده که ما عملات یعنی عملات دیگه نمی کنیم و عملات با پایان رسید، لیکن ولی دیده می شود که پاکستان مسلسل جوابات عملات طالبان را می دهد که این یک تنش جدی را با وجود آورد. و همچنان یک چیزی که بسیار ترسناک هستن، ویدیوهایی که از طرف طالبان نشر می شود که در بعض جای اسلحه پاکستانی ها را به دست آورده یا یک مرکز نظامی تا سرحدی پاکستان از بین برده و اونجا ویدیو ها را نشان میده که مرده های ارتش پاکستان افتیده. این قسم ویدیو ها ما فکر میکنیم این جنگ دیگه هم وسیع تر و خطرناک تر میکند.
شما هم به سفر متقی به هند اشاره کردین، این تنش در حال رخ داد که می متقی وزیر خارجه طالبا به هند سفر کرده، چی فکر میکنین که پاکستان که امید دیرینه طالبا بوده از نزدیکی طالبا با این چقدر ناراحت شده و این عملات کدام ربط خوب به او سفر نداره؟
خب در مجموع یک تنش بودن و سفر متقی اضافه شدن تنش بودن و بالخصوص بعضی اظهارات متقی در مورد کشمیر، اینا هم یک تیل با آتش انداختن بودن که در شما میبینی که هند و پاکستان یک رقابت بسیار جدی دارد و چند ماه قبل درگیر شده بودند. در یک حالت و پاکستان همیشه انگشت افغانستان بالا میکند که از افغانستان بلوچستان حمایت میشود از طرف هندوستان و همچنان طالبای پاکستان که علی پاکستان باشند پتنه هندوستان میگه و نام میمایت میشود. در یک حالت سفری متقی و حملات تی تی پی بیشتر شدن یک ربطی حتما نمره یک دیگه داره و خشم پاکستان بیشتر کرده.
در 20 سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، رهبری طالبان در پاکستان حضور داشت، با این تنش، با نزدیکی اکنون طالبان با هند، روابط بین طالبان و پاکستان شما در آینده چیگونه بررسی میکنین؟
اما فکر میکنیم که بسیار دور رفتیم. اردو کشور رابطش بهبودش بسیار مشکل هستن و فضای عدم اعتماد و خشم و تنش روز بروز بیشتر میشود. ما در آینده نزدیک نمیبینیم که رابط بهتر خواهد شد و نه همچنان کدام کشوری هستن که در مابین اردو کشور مداخله کند و اونا را نزدیک بیارد. و اگرچه اردو کشور مذاکره هم داشتن، وزیران یک پاکستان به افغانستان رفتن و کابل رفتن، از کابل به اسلام آباد آمدن، لیکن این مذاکرات کدام نتیجه ندادن و نتیجهش تنش روز بروز بیشتر میشد و امروز مثل یک طوفان همه خط دوران را در بر گرفتن و هنوز هم یک جنگ خطرناک ادامه دارد. درست است که جنگایی هستند که در این جنگ پاکستان از لحاظ نظامی قوی هستند، لیکن باز در جنگ گوریلایی طالبان هم میتواند که برای پاکستان یک سردرد بزرگ ایجاد کند.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. آل هم میشنوید که نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، میلیون ها افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند و افزوده که افغان ها کنون در کشورهای همسایه با بی سرنوشتی و نامنی های گوناگون روبرو هستند. شمار از مهاجران افغان در ایران و پاکستان هم گفتند که به دلیل فشارها و مشکلاتی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آن روبرو بودند، ناگزیر به ترک کشور شدند و اکنون در وضعیت بی سرنوشتی به سر می برند. جزئیات بیشتر سنا کاکر دارد.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو می گوید پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 میلادی، حدود 4 میلیون افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند. نصیر احمد اندیشه در سخنرانی در 76مین اجلاس کمیته اجرایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار که ویدیو آن را روز شنبه 11 اکتبر در شبکه اکس خود به اشتراک گذاشته است گفت:
سس طالبان ملیتری تیک اوور ان
از زمان تسلط نظامی طالبان در ماه اگست سال 2021 حدود 4 میلیون افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند. آنان عمدتاً به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان گریختند، جایی که با انواعی از بی سرنوشتی و ناامنی روبرو هستند.
آقای اندیشه در ادامه صحبت‌هایش افزوده است که در حال حاضر در اشاریه 3 میلیون افغان بیجا شده وجود دارد که در این میان حدود 3.2 میلیون تن آنان بیجا شدگان داخلی هستند. او گفت که مهاجرت دست جمعی مردم افغانستان یک انتخاب نبوده، بلکه جبر تاریخی و اجتماعی ناشی از آزار، خشونت و بحران بشردوستانه است که کشور را برای بیش از 14 فرا گرفته است. در این حال شمار از مهاجران افغان در ایران و پاکستان میگویند به دلیل مشکلات گوناگونی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آن روبرو بودند، ناگزیر به ترک کشور شدند، اما اکنون نیز در وضعیت بی سرنوشتی و بلا تکلیفی به سر میبرند. یک مهاجر افغان در پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در پاکستان وضعیت زندگی مهاجران افغان به شدت بحرانی است. در این اواخر روز چند ماه میشه که حکومت پاکستان روند تمدید ویزاها را متوقف کرده و عملا مهاجرین افغان در وضعیت بسیار بلا تکلیفی قرار داده است. از یک طرف ویزاها تمدید نمیشه، از طرف دیگر مهاجران پلیس و محلاتی که افغان ها زندگی میکنند میآیند و افغان ها را دستگیر کرده و به افغانستان انتقال میکنند.
یک پناهنده افغان در ایران که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
مثل زندان مال خود ما زندان نیستیم، چون جایی رفتن نمیتونیم، تنها یک کار میکنیم، نه شب خواب داریم نه روز. ای ترس گاره می دقیقه مامور شب می ده جان ما روز می ده چورت خدا ما نمی سو آسمان بلند و زمین سخت دیگر را و روار دیگر برای ما نیست جز پروردگار اگر برای ما کمک کنه.
نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در ادامه سخنرانیش در این نشست تاکید کرده است که پایان دادن به این وضعیت تنها از راه ایجاد یک حکومت مردم سالار و فراگیر ممکن است. شمار از فعالان حقوق مهاجران نیز میگویند با آنکه ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو و شایسته سالار مبتنی بر حقوق بشر و آزادی مردمی در افغانستان برای جلوگیری از مهاجرت اجباری ضروری است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور این موضوع بیشتر شبیه یک آرزو به نظر میرسد. احمد زکی خلیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای بازگشت اعتماد مردم و پایان دادن به مهاجرت‌های اجباری و غیر قانونی ما یاد کردن از حکومت فراگیر تنها کافی نیست. اقدامات عملی در زمینه بازگشایی مکاتب، تضمین حقوق کار و تحصیل زنا، ایجاد فرصت‌های واقعی اقتصادی و حتی بازسازی نهادهای مدنی، اینا تماماً دست به دست هم می‌تونن تا از مهاجرت‌های غیر قانونی بتونه جلوگیری صورت بگیره.
قابل یادآوری است که شمار زیادی از افغان‌ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی به پاکستان و ایران پناه آوردند. آنان اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری نیز روبروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار میگوید تنها در سال 2025 میلادی تا پایان ماه سپتامبر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شدند که فشار بیشتری بر منابع و امکانات موجوده وارد کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. مفرشتن نگاه هستم و جهان سپاس باز هم از امرویتان. برنامه آزر با چند پیام از شما در مورد مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به پایان خواهیم رساند. اما پیش از او گزارش داریم که برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگن که پس از مسدود شدن دروازه های مکاتب سلامت روان خود از دست داده و در نهایت نومیدی تا مایوسی را اختیار کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم.
دو ماه میشه، دو نیم ماه میشه که اولاده ما نمیشناسه.
شریف الله فرد دارای معلولیت و سرپرست یک خانواده ده نفری در ولایت ننگرهار است. او میگوید که بیماری، قرضداری، مشکلات اقتصادی و بیکاری سلامت روحی و روانیش را برهم زده است. او که در نظام جمهوری پیشین از ناحیه پا معلول شده به رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر وضعیت زندگیش به اندازه خراب شده که حتی توان فراهم کردن سه وقت غذا برای خانوادهش را از دست داده است.
اولاده خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه. دو دختری مماریز، یک بچی مماریز، خود که میستر میشیم امیتر گوشت امیتر حساب میکنه یک دو سه چار پنشه یک دو سه چار پنشه. ایش نمیفهمم، نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که من دور کار کردم، سیر کار کردم، چهار کار کردم.
علاوه بر چالش های اقتصادی، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نیز خانواده های زیاد را دچار افسردگی کرده و سلامت روانشان را از آنها گرفته است. هریوا یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست است که میگوید پس از مسدود شدن مکاتب حالت روانی خوبی ندارد.
با بسته شدن مکاتب ها برای مشکلات روانی به وجود آمد و همیشه نسبت به آینده نگران بودم و با افسردگی عمیق نیز دچار شدم. ترس و وسواس هم برای من پیدا شده است.
این افراد در حال از افکارشان در مورد خودکشی میگویند که توصیه های جهانی روانی در صورت تجربه بحران روانی به افکار آسیب زننده این است که این گونه افراد باید برای دریافت کمک و تداویشان به مشاوران یا مراکز حمایت روانی مراجعه کنند. گفتنی است که حوادث طبیعی نیز در سالهای اخیر در افغانستان یکی از عوامل بروز بیماری های روانی نزد خانواده آسیب دیده بوده که خانه و اموالشان را از دست دادند. فرید باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر بر رادیو آزادی میگوید که از دست دادن خانه و زندگی و چالش های موجود در هوای سرد و بارانی مشکلات روانی را به شمول خودش نزد دیگر آسیب دیده ها افزایش داده است.
روز به روز مشکلات سخت شده میره.
باران شود، طوفان شود، خیمه را میبره، باران داخل خیمه میره. دین روز که باران شد، آرد که بود به خدا کل گیتر شده بود. او آمد سیلاب سرش آمد، کل آرد پس بود.
مردم بیماری روانی پیدا کرده.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت WHO نیز پیش از این گفته است افرادی که از زلزله اخیر در شرق افغانستان متاثر شده با آسیب های شدید روانی روبروند. این سازمان در گزارش با تاریخ 7 سپتامبر تاکید کرده بود که برای جلوگیری از پیامدهای طولانی مدت روانی افزایش فوری خدمات روانی اجتماعی ضروری است.
پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میاین و از دیگه کشورها میاین افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرهای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می‌دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکاتی که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکاتی که مهمی باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت‌های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاستمدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا هم امی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود هرقتلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواهد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه هرقتلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هرقتلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیایه. خب شاگردو عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که با زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هرقتلی در ای در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هرقتلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی با وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو و ای که هرقتلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هرقتلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هرقتلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هرقتلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی های سیاسی و اجتماعی هرقتلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده، در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنم مدیریت کنم؟ و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه؟ حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه؟ غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هوره خزلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چی می باشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درس‌های گذشتیتان را مرور می کنین، نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه، نکاتی که مهم میباشه اونا را هم مینویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار این دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدا به این سوالا پاسخ میدین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین، درس امروزتان را همچنان وقت رزی که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درسایتان را نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هوره خصلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشتگ. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث هوره خصلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه
و همچنان میراث هوره خزلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می‌خواهیم بیشتر با زندگی و آثار این نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپژمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیامهای عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپژمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپژمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیقه فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپژمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملالی آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه.
همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپوژمه زریا باسارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدرکلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین. و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار می باشد در امین و سندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپوژمه زریاب که آثار ایبانوچی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپوژمه زریاب که برخی از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ایبانو با تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینیمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخی از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، آثار برجسته‌ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از اینکه زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تأثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم بانها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در عصر در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتوانست که امرای شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم. کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنان شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهمی باشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یاد داشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته‌تان را بخوانین، همه روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه‌ش را می خواهیم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم اسپوژمه زریاب کی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوازنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنند و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان، و ای که آثار اسپوژمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های اسپوژمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم. درس ما در همینجا با پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تنها تری مرد زمین، وقت تو با شیما سروده از یکینم. تنها تری مرد زمین، وقت تو با شیما سروده از یکینم.
شب های شگو من را بیامون با من بمان تا من سقاوت را ببین